دنبال این افراد بود، اومدن دادن به تعبیر آقایون وام دادن رفت و این مشکلاتی به وجود آورد. الان یک مشکل تو این قسمت وجود داره و یه تحقیق و تفحص دیگه هم قرار شد که ما در برخی قسمت‌هایی که صورت نگرفته انجام بدیم.
درسته
که این تحقیق و تفحص هم انشالله صورت، هرچند که ممکن بگن که تحقیق و تفحص صورت گرفته ولی نه، برخی زوایای دیگه ای ما کار داریم که انشالله سرنوشت این صندوق رو مشخص کنیم و دغدغه ازان فرهنگی رو اینجا رفعش بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بحث دیگه البته بله. این قسمت خب دوستان جوان دانش بنیان انتظار دارن بحث صندوق نوآوری هست.
بله.
یه حرکت هایی صورت گرفته تو این مقاطع سالهای گذشته، مقطعی متوقف بود، مشکلاتی داشته، الان صندوق نوآوری هم خوشبختانه الان رشد خوبی داره و انشالله بتونیم تو این دوره حمایت کنیم از شرکت های دانش بنیان. الان در استان های مختلف اینا خوب فعال هستن، از کردم که 6000 شرکت هست.
بله.
که عمده دانشگاه در واقع شریف هست و در واقع پردیس که داره افتتاح میشه. عمده بحث تجاری سازی علم و ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره که مطرح بود سال گذشته، انشالله تو این قسمت راه خواهد افتاد.
گفتید صندوق نوآوری رشد خوبی داشته، این صندوق قاعدتاً بودجهشو دولت تعیین میکنه، درست عرض میکنه؟
صندوق در دوره دولت نهم و دهم تلاش صورت گرفت، در اون دوره این صندوق ایجاد شد.
اصلا تا آخر دولت دهم ایجاد نشد آقای دکتر؟
چرا، پایه اصلی صندوق اون دوره بود و دورهای بعدی اومد این صندوق خب در اختیار جمهور قرار گرفت.
سال 92 اساسنامش نوشته نشد، سال 92 نوشته شد که اون 3000 میلیارد تومانی که از 82 تا 91 قرار بود بهش بدن بعد از نوشتن اساسنامش بهش داده شد. البته بله، پایش تا همون دولت دهم
نوشته شد. سال تقریبا گفتگو از سال 89
بله.
شروع شده تا 92 بعد این اقدامات صورت گرفته. بعد
درسته.
بحثی که اینجا وجود داشت خب یه مقطعی به اون اهدافش نزدیک نشد، دور شد،
ساختمان بله.
سازی و فلان، ولی الان گذشت جدیدی که ما گرفتیم
خب
در واقع رشد خوبی داشته و الان دیگه انشالله میره به سمتی که بتونیم بچه‌های در واقع
بیشتر بتونیم حمایت کنیم
ازشون. بله حمایت بکنیم و الان هم داره، الحمدلله حمایتایی داریم.
خیلی هم عالی است آقای احمد حسین فلاحی، از شما خیلی ممنونم. امیدوارم اون چی که در مجلس جناب علی همکارانتون در کمیسیون آموزش تحقیقات در راستای منافع ملی تصمیم میگیرید هم‌افزایی ایجاد کنه بین قوانینی که مثلا در کمیسیون اقتصادی هست، مثلا در کمیسیون برنامه بودجه است، اونها هم بالاخره طرحی دارن در حوزه که منافع ملی. امیدوارم که این قوانین کنار همدیگه قرار بگیره، کمک کنه به تقویت اقتصادمون و تحقق شعار سال که جهش تولیده. خیلی ازتون ممنونم.
این تعامل الحمدلله وجود داره.
خدا رو شکر. ممنونم آقای فلاحی عزیز.
خیلی ممنون.
خدا موفقیت می‌کنم. خدا حافظ.
خدا.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم، خوشبختی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون، با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا چند ساله که حیرونه، دنیا ما میسازی خوشبخت تریم فردا، امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا. صدایی با تو جون میده، دنیا داره ما رو نشون میده، تا همیشه کنار تو به زندگی میبالم، همین که تو خوشبختی و شادی منم خوشحالم، خوشحال تر از قبلم، توی دلمم غوغات، میخنده یا لبخندت آرامش این دنیاست، من خوب شدم با تو، مجذوب شدم با تو، بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو. حال خوب تو دنیای منه، آینده تو رویای منه. توی این مسیر دستامو بگیر، حرفاتو بزن، دل بده به من. بالا پر چقدر خوبه، این خبر چقدر خوبه، تو دوباره میخندی، این اثر چقدر خوبه. گفتگوی چشمامون طولانی شده، بازم با خنده شیرینت آینده رو میسازم.
خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. ممنونیم که به زمانه پیام کوتاه ما پیام میدید و به موضوعات مختلفی که مطرح کردیم واکنششون میدید و سوالاتی رو مطرح میکنید. خب هم پیشنهاداتی میدید، هم نظر میدید و هم نقد میکنید موضوعاتی که مطرح میشه. من تا اونجایی که شرایط برنامه و شبکه رادیویی و به حال خطوط برنامه اجازه میده تلاش میکنم سوالات شما رو در قالب یک بسته رادیویی بپرسم از مهمانان محترم برنامه و ما بقیه اون رو هم حداقل نگه دارم یه جایی که میتونم خرجش بکنم. باز هم پیام بدید به ما 30035 همچنان در اختیار شماست. 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید به ما پیام بدید، الان که ساعت 8:07:17 است و حتی بعدن هم اگر خواستید این برنامه رو گوش بکنید در اختیار شما خواهد بود. اگر نظری بدید این نظرها جمع‌بندی میشه و ارائه خواهد شد برای برنامه‌های پیش رو. اما می‌خوایم درباره یارانه بنزین صحبت بکنیم. اولا قیمت بنزین که الان لیتری 3000 تومان هست، آیا همچنان یارانه است یا نه آزاده؟ من این رو از این جهت عرض می‌کنم که خب قیمت نفت خیلی پایین اومده، طبیعی است که فرآورده های نفت هم قیمتشون پایین میاد. یه عده اعتراض میکردن پیشتر که آقا قیمت بنزین اینجوریه، در واقع اون کسی که ماشین نداره به ظلم میشه، پس بایستی این یارانه رو به کارت ملی، یعنی شماره ملی هر شهروند بدیم، نه پلاکی خود رو، و به همه خانواده های ایرانی بدیم. اما برای دولت پرداخت این میسر نبود. این 45500 تومان هم بارها گفتن دیگه که همین مصیبت عظماست برای ما پرداختش. از طرفی درآمد از محل حامل های انرژی یه چیز نزدیک به 370-80 هزار میلیارد تومانه و ما یارانه که میدیم یه چیز نزدیک به 80 هزار میلیارد تومانه. از این رقم شاید از اینم نباشه، این رقم کجا میره؟ این سوال جدی است. آقای همایون صالحی رئیس محترم هیئت مدیره کانون انجمن های سراسری جایگاه داران کشور و جناب محمد باقری عضو محترم کمیسیون اقتصادی الان رو خط ارتباطی اون هستن. آقای صالحی سلام عرض بکنم.
سلام از بنده از بامداد شما به شادمانی و
زنده باشید.
همچنین برای بیننده شنوندگان
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. جناب باقری خدمت شما سلام و صبح بخیر میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده شما به شما رو بخیر میکنم. ان شاء الله خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صالحی الان بنزینی که لیتری 3000 تومان به مردم فروخته میشه، قیمت تمام شدهش بالاتر از اینه و ما همچنان داریم یارانه میدیم، یا اینکه یا اینکه معتقدید که نه به قیمت بنزین منطقی است چون قیمت حامل انرژی در شرایط ارزانی نفت هم منطقی است و بایستی به همین شکل ادامه پیدا بکنه؟
قطعا فرمایید شما درست بود از ابتدا که با توجه به اینی که الان بنزین نرخ دومش 3 برابری 3000 تومان شده و بر اساس اون نرخ ارز 4200 تومانی رو که اعلام میکنن، یعنی در حدود هر لیتری 70 خورده سنت میشه، توجه میفرمایید؟ در حالی که الان در عرصه جهانی و در بازارهای جهانی حتی در گرونترین قیمتهای بنزین در کشورهایی مثل نروژ و بقیه این قیمت نیست و پایینتر از اینه.
چقدر حدوده؟
من فکر میکنم کمتر از الان 50 سنت هم باشه.
بله.
توجه میفرمایید با توجه به اینکه در اونجا شما اطلاع دارید مرتبا این قیمت تغییر میکنه.
بله نوسان
داره. با توجه به این قضیه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی اصلا مطلوب سابقه نیست. هر جایی که قیمت نفت خام افزایش پیدا میکنه، قیمت فراورده های حاصل از اون هم افزایش پیدا میکنه و اگر کاهش پیدا کنه کاهش پیدا میکنه، در حالی که در کشور ما این اتفاق اصلا نمیفته.
بله.
و شوربختانه نرخی رو که میبندن اون نرخ ثابته و مردم موظف و مکلفن که اون نرخ رو همیشه تبعیت کنن، از اونجایی که نرخ فرآورده در کشور ما تکلیفیه.
بله.
و این تکلیف از طرف مجلس یا خود دولت.
بله.
برای مردم تعیین میشه.
درست. آقای باقری، توضیحات های سالی رو شنیدید. انرژی در کشور ما تکلیفی است، برق تکلیفی است، آب تکلیفی است. البته من الان نگاهم به بنزینی نیست، اما کلا مثلا آب متر مکعبی چقدر تموم میشه؟ مثلا 2000 تومان. چند میدیم؟ 500 تومان. برق مثلا کیلوواتی چقدر تموم میشه؟ یه عددی داره که اینا مشخصه که همش در واقع یارانه داره داده میشه. اما نکته اینجاست که آیا بایستی بنزین به همین شکل ادامه پیدا بکنه یا اینکه نه؟ چون این حرفی که من میزنم، شاید کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 5 سال روش کار کرد.
بله.
اما نتونستن از رئیس جمهور یه وقتی بگیرن اینو برای رئیس جمهور باز کنن که آقا این یارانه‌ای که شما میدید بعد به کد ملی و کارت ملی بدید، نه به پلاک خودرو. خیلی از مردم تو کشور خودرو ندارن و سرشون داره کلاه میره رو این قضیه. مجلس قرار کار روی این حوزه بکنه. آقای باقری، میشه اینو باز کنید برای مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از تادی و دوستان. این بحث یارانه برای این حاملای انرژی، چه بنزین، چه گازوئیل، چه برق، چه آب، اینا یکی از معضلات کشور شده. خب من یه سوالی که از خدمتتون این دوست
دارم،
این 50 سنت الان چقدر میشه؟ 50 سنت
به دلار 4200 تومان گفتن ارزونه، اما اشاره کردن که اگه بخواد دلار آزاد حساب کنیم بالای 11 تومان میشه دیگه.
خب پس اینو باز خدمتتون عرض کنم که باید اونو حساب کنیم، نه اینکه مثلا 4200 تومان. 4200 تومان یه دلاری است که خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که در کشور خیلی محدود هست و اصل قیمت الان 25000 تومان. پس 50 سنت میشه 12 خورده این میشه.
آقای دکتر، دلار 25 تومان شده؟
با 25 تومان هم میشه دیگه، این بکن که پاش شد. الان به نظر میاد الان 25 تومان میشه.
دیگه باید بخندیم دیگه، چه میشه کرد؟ بله بفهمید.
لذا من این نقطه خدمتتون هستم که ما الان 12500 هستش بنزین، نه اینکه 50 سنتش اینطوری میشه.
خوب.
نه اینکه 4200 تومان بگید که مثلا 2200 تومان بشه، 2100 تومان.
چون قیمت تکلیفی اینجوری فهمیدن. خب حالا
بله، لذا من اینو خدمتتون، این بحث حاملای انرژی یعنی یارانه اینا، واقعیت اینه که دولت‌ها یا دولت متأسفانه در دوره‌های گذشته و این دولت‌های روحانی هم نتونستن این بحث رو حل کنن برای کشور ما. لذا این بحث خیلی مهم هست. اگر فقط ما این بحث رو یه جرایی عمیقی بکنیم، این خدمات حاملای انرژی رو در بنزین، به خصوص بنزین، اینو بیایم کاری بکنیم که با قیمت واقعیش که اون رو تحویل مردم بدیم، صد درصد مشکلات مملکت یک کمی خوب حل خواهد شد. شما الان مثلا شما 50 میلیون لیتر الان ما با توجه به کرونا بنزین مصرف میشه، 50 میلیون لیتر با مثلا از با عرض همین 25000 تومان، ببینید چقدر برای کشور خدمت مشکلاتش حل میکنه. هر کسی که زیاد مصرف میکنه زیاد پرداخت کنه. از اون طرف هم بله، ما بیایم درمانمون که الان مشکل داره، پس 45500 تومان کنار بذارید که این یکی از معضلات کشوری این شد. و یا بحثی که حضرت عالی میفرمایید در خصوص اینکه هر شخص به یا کارت هر شخص واریز بشه، این هم مشکله. ما درمان الان مشکلات داریم، تو بحث حمل و نقل مشکل هستش و جاهای مختلف میتونیم اینا رو هزینه کنیم که بتونه این کشور از نظر عمران آبادانی پیش بره. مثلا من به نظرم میرسد که این الان یارانه پرداخت میشه با عرض 24000 تومان 25000 تومان، و ما باید اون رو مبنا قرار بدیم، نه 4000.
خب آخه به چه تصمیم به بعد برسیم آقای باقری؟ خیلی مهمه
به چه تصمیم برسیم. خب اینو باید من اجازه باید من به نظر مجلس اگر بتونه کار انقلابی که الان انجام بده،
خب
باید خب ورود پیدا کنه این مسئله رو حل کنه، حاملای انرژی رو.
خب چی
من به نظرم که من به نظرم میاد که هر کس که زیاد مصرف میکنه باید خب خدمت شما پول زیاد پیدا کنه.
مگه الان اینجوری نیست آقای باقری؟
نه الان اینطوری نیست.
الان چی جوریه؟
الان شما هر کسی که مثلا یه ماشینی داره خدمتتون عرض کنم که مثلا شما یکی دو تا داره، 3 تا 4 تا 5 تا، همه اینا خدمتتون عرض کنم که با همین بنزین یارانه استفاده میکنن، همین 4 خدمتتون از 1000 تومان یا 1500 تومان.
بله.
اگر ما میخواییم که خدمت شما از این بحث هم بشه، یه جراحی عمیق انجام بشه مثل کشورهای دیگه که فرمودن.
یعنی همون نگاهی که آقای صالحی گفتن رو از این جهت شما قبول دارید که وقتی قیمت نفت بالا میره، حاملاش هم بالا بره،
بلی قیمت عرض آزاد، نه اینکه قیمت دولتی. متأسفانه در کشور موزر کشور ما همین چند نرخی شده.
اون وقت ما میتونیم تعیین دستمزد کارگران بکنیم مثل همون عرض آزاد؟
نسبت به اینها تورم ببینید، اگر مثلا ما الان 1780 تومان به کارگر میدیم،
اونش اخه میگم 4 تومن کنیم 5 تومن کنیم
درست
اونم 4 5 تومن.
آخه اینا اگه عملیاتی شدنی بود که میکردن آیه
عملیاتی باقی. میشه ولی در کشور ما نمیخوایم عملیاتی کنیم.
چرا نمیخوایم به نظر شما آقای باقری؟
من به نظرم که بحثای خصم سیاسی هستش. ما مصلحتای میذاریم مسائل
ببخشید مصلحت سیاسی هست.
بل مصلحت سیاسی از این کارا رو نمیکنید.
خب هیچ دولتی نمیتونه این کارا بکنه. چه مصلحت سیاسی
من
که
نه از کجا خدمت این واقعا یه کار تحول میخواد خدمتتون واقعا چیزی میخواد که شجاعت میخواد این کارا رو انجام دادن.
دیگه از دولت نهم و دهم شجاعت‌تر داشتیم برای ورود به این عرصه.
واقعا من که کار ندارم. ایشون شروع کرده بود متاسفانه که منحرف شد. اگر منحرف نمیشد از نظر منابعش کار خوبی شروع کرده بود. من به نظرم میاد که
منحرف نشد آقای باقری قیمت ارز بالا رفت.
نه نه من سم اینی که اومدن نقدی که دادن به مردم 13500 ما این اشتباه شد. اگر اینو اشتباه نمی‌کردن میومدن در درمان در خدمتتون هستنم در عمران آبادانی کشوریون ارزی نمی‌کردن
بله.
همش استفاده می‌کردن اومدن این انحراف پیدا کرد به یارانه تولید رو ندادن یارانه عمران رو ندادن دادن به دست مردم این اتفاق افتاد.
بسیار خب آقای صالحی آقای باقری معتقدن جراحی بد بشه. خیلی‌ها نگرانن که این جراحی منجر به خونریزی بشه.
بشه خونریزی بشه چه اتفاقی؟
خب میکشه طرفو دیگه آقای
اصلا اینطوری نیست. ما ببین از این مسئله ببینو اگر ما می‌خوایم این کشور انجام بشه از این کارو نترسیم. به خدا قسم مردم میخوام ما این کشور رو خوب اداره کنیم بحب. ما الان خوب اداره نمی‌کنیم.
درست. آقای صالحی نظرتونو بفهمید خواهش می‌کنم.
من زمینی که یکی دو تا عدد اگه اجازه بدین اصلاح کنم که
بفهمید.
فرمودن بله. یکی اینی که بنزینو فرمودن الان در دوران کرونا 50 میلیون لیتر الان داریم ما عرضه می‌کنیم در واقع اینجوری نیست. بنزین الان حدود 75 76 میلیون لیتر داره عرضه میشه.
مصرف روزانه
بله 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 بله. ببینید من میتونم آمار دقیق رو به شما
نه دیگه خب بالاخره شما تو کانون جایگاه دارید
98 میلیون پیش از سهمیه بندی داشتیم پس از سهمیه بندی
الان شده 75 میلیون
بله الان اینقدره. بعدم در رابطه جناب آقای راسخ شما که خیلی بهتر از من میدونید با قیمت ارز که وقتی اسم میبریم وقتی میگیم بنزین تکلیفیه فراورده های ما تکلیف نرخشون بله. بر اساس همون بودجه ای که در
بنده عرض کردم که شما بله. بر مبنای تکلیف بودن قیمت گفتید
5000 تومان توجه میفرمایید یا 24000 تومان یا هر عددی شما اگر اینو حساب کنید درآمد کارگرای ما در روز در ما میشه 8 دلار تا 80 دلار توجه میفرمایید
بله.
80 دلار درآمد یک کمتر از یک روز 5 ساعت کارگرایی که در کشورهای دیگه کار میکنن. ببینید ما نمیتونیم مسائل سوختی و انرژی کشور به خصوص فراورده های مایه رو جدا و مجرد از بقیه مسائل اقتصادی بررسی کنیم. یکی از مشکلاتی که من چالش هایی که میبینم در این برنامه ها من با جسارت عرض میکنم به خاطر محدود بودن زمان هیچ وقت ما وارد این عرضه نشدیم. آیا هزینه‌ای که در کشور ما بابت سوخت پرداخت میشه نسبت به ترکیه ای که میگن 8 برابر البته پیش از این زمانی که ما 1000 تومان بنزین داشتیم 8 برابر ما هزینه‌ای که اونا پرداخت میکنن یا در امریکا یا در انگلیس یا در ژاپن چقدره؟ وقتی این ما به این اعداد برسیم میبینیم که در کشور ما فاجعه رخ داده جناب آقای
بله.
راسخ محترم
یعنی آقای صالحی
بله.
تو کشور ما بنزین گرانتر از اون چیزی که باید بشه داده شده به نسبت مثلا ترکیه
فرمایید ما خودمون تولید کننده ما اصلا منبع نفت رو داریم تو کشور خب. اون هزینه‌هایی که اونها دارن نفت ما نداریم
بله.
من امیدوارم شما یه جلسه رو اختصاص بدید که بله. ما عددها رو با آمار عدد ارائه بدید
ما خوشحال میشیم. یعنی منظورتون که بنزین نباید به این قیمت داده بشه به مردم باید از اون تر داده بشه؟
نه اصلا ببینید بنزین الان برخلاف اینی که عوام فریدی میشه من پوزش میخوام این واژه رو به کار میبرم خیلی پوزش میخوام که در کشور ما هنوز ارزون ترین است اینا نه گرونه شما به نسبت کالای دیگه در نظر بگیرید در کشور ما خودروهای خارجی با 5 برابر 6 برابر قیمت هنوز وارد میشه
خب.
هنوز ارزش پول ملی ما رو ببینید اصلا چه اتفاقی افتاده براش کارگر ببین عرض کردم که کاش این برنامه شما این فرصت داشت همه اینا رو من ریز بریم خدمت
خب شما تیتروار اینا رو بفرمایید آقا بنزینی که الان کشور ما تولید میشه الان ارزانه یا گرانه؟
نه خیر الان گرانه به نسبت جای دیگه
بنزین باید بنزین باید چند داده بشه؟
ببینید من فکر میکنم همون 1500 تومانی رو که با توجه
به صورت آزاد باید همین قیمت میشد خب
بله بعد جناب آقای راسخ نکته هم توجه داشته باشید برخلاف جناب آقای دکتر مهمان محترم شما
آقای باقری بله
آقای باقری عزیز ما اصلا هر جایی که با سهمیه بندی و کارت روبرو شدیم و دو نرخی و سه نرخی روبرو شدیم فساد وجود اومده
درسته.
جناب آقای راسخ ما یه سابقه داریم سال 88 1388 بنزین 300 تومن 400 تومن بوده.
بله.
خدمت شما عرض کنم 89 شده 400 تومن 700 تومن 92 شده 700 تومن 1000 تومن. در سال 94 نظام حاکمیت نه فقط دولت به این رسیدن که بنزین تک نرخی بشه قربان شما. بله. برم در همون زمان همین دولت فعلی، همین رئیس جمهور محترم فعلی، همین وزیر نفت فعلی اعلان کردن که ما اصلا با مسئله به نام یارانه و سهمیه بندی و کارت بندی اونا مخالفیم و این فساد آوره. سال 98 دوباره میان اینا اجرا میکنن دوباره.
خوب.
ببینید اینها فاجعه است، اینها درده. آقای دکتر باید بدونید، آقای دکتر باقی از اینی که میفرمایی جراحی بکنن چی رو جراحی بکنن؟ اینی که میفرمایی
جراحی کنن که آزادش کنن دیگه. من عرض کردم
من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و عرضمو تموم کنم جناب آقای راضی.
خواهش میکنم بفرمایید آقای سالی.
در ماش دوربختانه از وقتی که در فروردین ماه و اسفند ماه فروش فرآورده، عرضه فرآورده بنزین و نفت گاز به پایین ترین حد خودش رسیده بود. حتی در دو سه روز به 22 میلیون لیتر متوسط میلیون لیتر رسیده بود. کشور دچار معضل شد که ما یارانه های مردم رو از کجا پرداخت کنیم.
درسته.
یعنی ما به سمتی رفتیم، ای کاش آقای دکتر باقری اینا رو مد نظر داشته باشن.
بله.
که ما فروش فرآورده بیشتری داشته باشیم، سرمایه ملیمون رو بدیم دود هوا بشه، باد هوا بشه که بتونیم پول مردم رو بدیم.
درسته. ممنونم آقای باقری، چون فرصت کوتاه جنبندی با شما باشه.
من جنبندیش اینه که من به حد مراد آقای صالحی من آمادگی داریم که این با یک برنامه‌ای که واقعیتش اینه که مردم این را بدونن، این مسائلی که فرمودن آقای صالحی این مسائلی است که خدمت کار ندن با عدد ارگامشون.
بله.
با 1500 تومان بنزین شدن همین که فاجعه هستش. همین ما عرض می‌کنیم که قیمت دلار الان 24 تومنه، با 24 تومن باید بدن. کارگرم با 24 تومن دلار باید 4000 تومن دلار رو بدن. درمان هم اینطوری باشه.
این
من می‌خوام خدمت شما عرض کنم که نه اینکه اصلا حقوق کارگر و معلم و خدمت دانشگاه و اینا رو پایین نگه داریم، بنزین رو بالا کوبیم یا عاملای انرژی رو، نه.
درست.
من می‌خوام یک درداهای عمیقی انجام بشه تا این مسئله یارانه در کشور حل بشه. بنزین هم مثل اونه، بنزین هم مثل اونه. لذا من این 1500 تومن دادم، واقعیتش اینه که فاجعه از به نسل های آینده خدمت ما خیانت میکنه. لذا من این بحثایی که خدمت از میشینه بس یارانه، کلمه یارانه واقعا فساده. هر جا یارانه هست فساد هست. قیمتا رو آزاد کنیم، هر کسی زیاد مصرف کنه زیاد پرداخت کنه و هر کسی کم مصرف کم نذاره.
متشکرم. خیلی ممنونم جناب باقری عزیز. آقای سالی من خیلی خوشحال میشم هم جناب سالی هم جناب باقری توی برنامه مفصل تر خدمت ما باشید.
امیدوارم.
اینو قشنگ بشکافیم. مثلا شدنی هست این کار یا نه؟ ممنونیم ازتون.
قربان شما.
زنده باشید. خدا حافظ شما. شده. اصلا میشه این کاری که آقای باقری گفت کرد یا کاری که آقای صالحی میگه منطقی است یا نه؟ هر کدومش یه چالش توش وجود داره که به چالش تصمیم گیری در عرصه های کلان برمیگرده. امیدوارم بتونیم یه برنامه مفصلی خدمت این دو بزرگوار یا کسانی که اینجوری فکر میکنن باشیم و این تکلیف رو روشن کنیم، چون طرحهای تحول اقتصادی 7 تا بود، فکر میکنم 2 تا یا 3 تاش اجرا شد. یعنی یه مالیاته یا قانون هدف بندسازی یارانه هاست و یکی دیگه که الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، اونام ناقص اجرا شد. یعنی تقریبا همش ناقص اجرا شد. حالا فکر کنید اگر 7 تا تر تحول اقتصادی اجرا میشد چه اتفاق میفتاد؟ چی باعث میشه نتونیم تصمیمات اینجوری بگیریم؟ چی باعث میشه که یه دولتی بگه ما اصلا اعتقاد به یارانه نداریم اما مجبور شه بیاد اجرا بکنه؟ چی باعث میشه؟ این نکاتی است که نکات قابل تاملی است، هم باید بهش فکر کرد هم باید برش برنامه ریخت. ممنونیم که صبح گفتگو امروز رو گوش کردید. باز هم تشکر میکنم از پیام هایی که به برنامه میفرستید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم به شرط توفیق تا فردا که خدمتتون باشیم. خداحافظ.
خب دوستان خوبم، روزتون بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در هفته یه بهزیستی به سر میبریم. سلام و درود میفرستیم به همه اون عزیزانی که در راه تأمین آسایش و امنیت و راحتی دیگران تلاش میکنن و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشن. دعوتو میکنم در همین ارتباط شنونده برنامه بعدی ما راه‌های آسمان باشید.
راه‌های آسمان.
ما توی یه محل زندگی می‌کردیم. من مغازه داشتم اونجا. برایش محل زندگیشون اونجا بود. تو دوران نامزدی هم دائما مشکل داشتیم. بزرگتر رو میگفتن زیر سخت برین مشکلات و شک و تردید ها از بین میره.
هر دفعه که دعوام میشد زنگ میزدم به پدر مادرش یه دونه پسره. مامان ما دعوام شده بیا اینجا. مامانش هم مامان جان لباسات رو جمع کن برو. من یه ما خونه تنها میموندم. این آقا نبودش.
ما خب هر دفعه که عصبانی میشدیم اولا سریع تصمیم میگرفتیم. سریع هم پشیمون میشدیم. متو سریع هم اقدام میکردیم. یعنی نمیذاشیم این دعوا دو رسول بکشه.
چهار تا مشاور بردم. هر چهار نفرش مامانش گفت تو دروغ میگی. منم باید بیام. گفتم باش من مشکل ندارم شما پاشو بیا. مشاور برگشت گفتش که خانم تو موقعی که شما دخالت میکنی زندگی اینا درست نمیشه.
اون موقع طول میکشید دیگه. گفتم برین خبر تا اینا بیان ما رو خبر کنن ما دلمون برای هم دیگه تنگ شد. ولی خب تو این جنگ و جدالا دیگه مقابل هم گاهی وای میستیم. الان ما هم رفیقیم.
افزایش آمار طلاق و پیامدهای آسیبزاش این پیامو داره که باید کاری کرد. سازمان بهزیستی با راه اندازی سامانه تصمیم پیش قدم برای کنترل و کاهش آمار طلاق شده. دکتر رضا جعفری مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از این سامانه میگن.
اتفاقی که سال 92 تمامش گفتش که 95 که این یک طرح اولیه بودش که از استان خراسان رضوی به مشهد شروع شد که یک ایده رو و یک پیشنهادی رو مطرح کرد تحت عنوان سامانه تصمیم که در واقع یک سیستم جامع ثبت الکترونیکی آمار و اطلاعاتی هستش که در حوزه طلاق انجام میشه و اینکه شما میدونید که طبق ماده حمایت قانون خانواده ماده 16 که اونجا در واقع مکلف کرده قوه قضایی رو که در کنار دادگاه های خانواده و یا در کنار مراجعی که در واقع هستش نیاز مرکز مشاوره خانواده هم داشته باشن و در ماده 25 اونجا گفته که شما در واقع واسه همه اونایی که متقاضی اطلاعات توافقی هستن باید حتما برن تو مراکز مشاوره و بعد از مراکز مشاوره در واقع حکم طلاق اگه مثل سازش و تفاهم منجر نشد در واقع این قانون جاری و ساری میشه. طبق تجربه خوبی که در مشهد انجام گرفته این سامانه تصمیم به محلی اجرا در اومد و سال 96 در واقع لکه‌گیریش انجام گرفت. این تمام یک سال تو محلی ارزیابی و پایشینا بود. سال 98 در واقع به رونمایی کامل رسید. اتفاقی تو این سامانه انجام گرفت یکی این که باعث نشد که ما یک همگرایی و در واقع یک نوع تعامل هم در اون بخش و هم بین بخش داشتیم. مثلا فرض کنید همین سازمان بهزیستی مثلا دفتر آسیبا خودش مثلا کار میکرده، دفتر زنان خانواده ما یک جور کار میکرده، دفتر مشاوره ما هم یک جور دیگه. این سامانه باعث شدش که یک پارچه یک نوع اتحادی رو ما در این حوزه شاهد هستیم. در حوزه برون سازمان باز برمیتردیم، یعنی ما مثلا تو قوه قضاییه، تو حوزه نظام روانشناسی و اینا هم بسیار اتفاقی که داشت شکل میگرفت. خب این باعث این شده که ما در واقع تحت یک عنوان واحد با یک بعدی روی خیلی مشخص طرح شده داریم این کار رو انجام میدیم. هدف اصلیش هم بحث کنترل و کاهش آمار طلاق هست با توجه به این آسیب بزرگی که در جامعه ما پیش اومده که ما هم بتونیم آمار طلاق رو کاهش بدیم با مداخلاتی که انجام میدیم و اون حمایت روانی اجتماعی که از زوجین انجام میدیم. هرچند که شاید مثلا ما این مداخلاتو باعث چند گام به عقب‌تر برگردیم، مثلا بحث آموزش مثلا پیش از ازدواج رو آموزش مادر زندگی رو حتی از دوران مثلا مدارک کودک از دوران دبستان باز این کار رو انجام میدیم. نکته بعدی این که شاید یکی از چیزایی که پیوسته این بحث سامانه تصمیم هستش که ما داریم انجامش بدیم بحث پیشگیری از آسیبایی هستش که ناشی از طلاق هست، مثلا روی فرزندان طلاق. کار دیگه که ما انشالله تو همین سامانه تصمیم بنا داریم انجامش بدیم پیشگیری از آسیبایی که روی زوجین طلاق هست، اونایی که در وزن میگه طلاق میگیرن، اینم یک بحثه. Thank you.
بله، برای همه دولت مردان عزیز کشورمون در سازمان به